أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آقای میرزایی که اون پنجره رو زحمت بکشید. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. مرحوم آقای خوی قدس سره در این فرع جدید متعرض اقسام جواب مدعا علیه شده. این مسئله و این فرع در حقیقت مربوط میشه به احکام مدعا علیه به حسب ترتیبی که منطقی که ما میپسندیم. مرحوم محقق کنی این مسئله رو به عنوان مستقلی مطرح کرده که دعوا بعد از دعوا جواب، المطلب الثالث در جواب مدعا علیه، که انه فرض و تقسیم بحث رو به لحاظ مصدر رو دعوا قرار داده. دعوا اون فصل، بعدم جواب اون دعوا و ادعا. ولی به نظر میاد اگر این گونه باشه که ما بحث رو در ابتدای بحث تقسیم کردیم به در حقیقت فصول مربوط به مدعی و منکر، یعنی بحث رو اینجوری تقسیم کردیم که قاضی عنوان اول بود که به لحاظ شروطش و وظائفش، و بعد از قاضی مدعی و بعد منکر. این بحث مربوط میشه به منکر و احکام منکر، یعنی ببخشید مدعا علیه. ما بحث مدعی، بحث مدعا علیه، چون انکار قسمی از مدعا علیه، تقسیم بحث رو اینجور قرار دادیم. ولذا به حسب ترتیب منطقی در حقیقت جواب مدعا علیه مربوط به احکام مدعا علیهه، که مدعا علیه پاسخ میده، پاسخ نمیده، پاسخ میده به نفی، پاسخ میده به اقرار، پاسخ میده به سکوت، پاسخ میده به عدم علم، پاسخ میده وجوهی که انشاءالله خواهد آمد. پس بنابراین از نظر ما این بحث مربوط میشه به مدعا علیه، ولو مرحوم آقای خوی قدس سره دیمی اینجا رو دیگه ملحق کرده به مباحثی که ذیل بحث احکام قاضی اینا آمده، ربطی نداره به حسب ترتیب منطقی به احکام قاضی. به هر حال حالا مهم نیست، فعلا اصل بحث این که مدعا علیه پاسخ او. در کلام قوم عنوانی که آمده پاسخ به دعوای مدعی آمده و اقسامش. در کلام مرحوم آقای خویی در تکمله منهاج عنوانی که آمده اذا ادعى المدعی مالا، مدعا علیه پاسخش یا به اقرار یا به انکار یا به سکوته. من نمیدانم چه موضوعیتی داره در بحث ادعا و مدعا علیه این که مدعا مال باشه. بله، اگر مدعا مال باشه یک احکام خاصی داره که بحث تقاص و مانند اون در اونجا متصوره، ولیکن احکام پاسخ مدعا علیه منحصر به جایی نیست که مدعی ادعای مال بکنه. مدعی اگر ادعای مالی نکنه، ادعای حقی بکنه غیر مال، ادعای خیار میکنه، ادعای زوجیت میکنه، ادعای نسبی میکنه. اون چه از احکام برای مدعا علیه در مقام مطرحه اونجا هم هست، یعنی مدعا علیه یا میپذیره اقرار میکنه یا انکار میکنه یا سکوت میکنه. من نمیدانم چرا مرحومای خوی قدس سره بحث رو محدود فرموده به جایی که مدعی مدعی مال باشد. حالا اگر مدعی غیر مال بود این احکام، بله برخی از این احکام که بحث تقاس در بعضی از فروض یا بعضی از احکام دیگر مال مورد ماله، اما موجبی نداره شما بحث رو به لحاظ این که بعضی از احکام محدود به ادعای ماله دیگه اصلا بحث در باب قضا نسبت به پاسخ مدعا علیه رو محدود بکنید به جایی که مدعی ادعای مالی فقط داشته باشه. ولذا این تقییدی که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده نیازی بهش نیست، بلکه مخله، چون از نو باید ادعای غیر مالی رو ایشون بررسی بکنه که اگر مدعی مدعی امر غیر مالی باشه، حالا موازین در فرض پاسخ مدعا علیه چیه، باید از نو اینا رو ایشون متعرض بشه، در حالی که میتوانست ایشون بحث رو عام قرار بده و نسبت به برخی از خصوصیاتی که محدود به ادعای مالی است اونا رو محدود کنه. خب مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده اگر ادعای مالی بکنه، حالا ما میگیم اگر ادعایی بکنه، مدعا علیه در تقابل با این ادعا، مرحوم آقای خوی فرموده سه حالت میتونه داشته باشه: یا حالت اقرار، یا حالت انکار، یا حالت سکوت. مدعی میگه من 100 تومن طلب دارم، دیگه 100 تومنم که الان میگیم 100 به تک تومنی منصرف نیست، دیگه میره به 100 میلیارد، دیگه از سابقا میگفتن 100 تومن منصرف به 1000 میشد، 100 هزار، حالا دیگه به میلیون هم منصرف نمیشه، میگه 100 میلیون. خیلی خوب، حالا مدعا علیه یا میگه بله راست میگه، اقرار، یا میگه اشتباه میکنه، انکار، یا هیچی نمیگه، صمم بکم، جواب نمیده اصلا. ولذا مرحوم محقق کنی گفته اصلا عد و سکوت جوابن، این یک درش نوعی عنایت و توسعه است، ولی سکوت که جواب نشد. ولی مهم نیست اسمش جواب باشه، چون ما دایر مداره صدق جواب نیستیم، تو ادله جواب موضوع حکم نیست، اونی که هست حالاتی که موضوع حکم شرعیه، یا اقراره، یا انکاره، یا سکوت. حالا اگر سکوت کرد آیا قاضی بر اساس سکوت او میتونه حکم به نفع مدعی بکنه یا نه، ولو اسم این جوابم نباشه. ولذا مهم نیست بحث لفظی که آیا بر سکوت جواب صدق میکنه یا نمیکنه. در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره این سه قسم آمده و بعدم وارد شده عمل اقرار که فرض اوله، که مدعا علیه اقرار بکنه. من قبل از آنی که وارد کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بشم چند نکته در مقام عرض کنم. اولا انهاء جواب منحصر در این سهی که گفته شد نیست، ما قسم رابعی از جواب داریم که به اشاره قبلا بیانم کردیم و اون جاییه که مدعا علیه نه اقرار میکنه، نه انکار میکنه، نه سکوت میکنه، بلکه اعلام جهل میکنه، میگه نمیدانم، نمیدانم مدعی طلبکار هست یا نیست. اینم قسم رابعی از جواب، کما نبه علی ذلک المحقق الکنی قدس سره. خب در این مورد باید چه کرد؟ جواب مدعا علی به عدم علم موضوع چه حکمی است و در این مورد قاضی چگونه باید فصل خصومت کند و چه میزانی از موازین در مورد حاکمه، چون بناست قضا ایقاف درش نباید باشه. یه نکته ای تو کلام ناینی قبل گذشت، باید به هر حال به گونه‌ای باشه که قاضی بر اساس موازین در هر فرضی باید قضایی در آستین داشته باشه. گفتیم فقیه، برای این گفتیم فقیه. پس بنابراین شق رابع این هست. در کلام محقق کنی قدس سره نکته دوم اینه که یک فرض خامسی هم ذکر شده که عبارت است از مرکب از این فروض متقدمه. مثلا نصف ادعا رو اقرار میکنه، نصفش رو انکار. آقا میگه 100 تومن، میگه نصفش رو راست میگه، نصفش رو دروغ میگه یا اشتباه میکنه. نصفش رو اقرار میکنه، نصفش رو سکوت میکنه. نصفش رو اقرار میکنه، نصفش رو اعلام عدم علم میکنه. میگه اون قدرش که من میدونم نصف این 100 تومنه، بقیهش هم نفی نمیکنم، اما ثبوتش هم معترف نیستم، نمیدانم. اینم شق خامسیه دیگه. منتها این شق خامس در حقیقت مرکب از این فروض شد، به لحاظ هر بخشیش ملحق به اون فروضه. یعنی اگر نصف ادعا رو اقرار کنه، در بخش اقرارش ملحق به احکام اقراره و در بخش انکارش ملحق به احکام انکار. ولی بالاخره شق خامسه. این در کلام محقق کنی قدس سره. و حالا ببینید این محقق چقدر منضبطه، چقدر دقیقه در احاطه به خصوصیات و نکات. اگر بگید دیگه هنر به خرج دادید. ببینم
حالا امروزه به کار میره. چیزی که متشکل از دو تا شی به صورتی که متناقض با هم، مثلا یه جا انکار میکنه بعدا اعتراف میکنه.
میدونم دیگه، یه هم انکار هم میدونم دیگه، هم اقرار کرده هم انکار کرده. این انکار بعد الاقرار، کلام اینه که اقرار وقتی که مسموعه، انکار بعد الاقرار مسموع نیست. این بالاخره
جنبه تناقضش رو دارم میگم. بعضی از اینا ما هم جنبه یه رو سکوت کرده بعد اعتراف کرده.
بله.
اینا هم میگم جناب سید دادگاه
دیگه فرض اینه پاسخی که میده. شما میگید در یک فرض اینجا جاییه که اون پاسخی که الان در محکمه میده، شما میگید خب امروز اقرار میکنه بعد از محکمه دو مرتبه، اون دیگه در پاسخ در حقیقت در این پاسخ این قاضی اینجا نیست دیگه، یک جلسه دیگه ایه. ولی عیبی نداره اینم که شما میگید اصلا تو همین محکمه تو همین جلسه اقرار، اول انکار میکنه بعد از برخی از کلمات دیگرش لابلا اقرار در میاد، عیبی نداره. نه لا ادری سکوت نکرده، میگه نمیدونم حرفی.
سکوت رو میگه نه که نه اقرار بکنه نه انکار.
نه اقرار نه انکار یعنی سکوت، نه این که
نه یعنی هیچی نگه، یعنی منظور نه حاضر به حق طرف اعتراف کنه نه انکار بکنه حق طرف.
حالا اگر این یعنی یعنی استعمال سکوت در یک معنای اعم از اعلام عدم علم، حالا به هر حال مهم نیست. خلاصه این عدم علمم خودش یک فرضه، فرضی هم که ایشون میگن که این که مشتمل بر مجموع، مشتمل نه به معنای تبعض، بخشی از ادعا رو اعتراف بعضی رو انکار، نه هم اقرار میکنه هم انکار میکنه، یا هم به اصطلاح دیگه نسبت به همین دیگه جمع بین اقرار و انکار نسبت به کل ادعا مثلا، اینم قابل فرض همینطوره. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم که خیلی مهمه و تو کلام مرحوم های خویی دیگه اصلا مغفوله و دیگه اصلا ازش به صورت گذرایشون گذر کرده و مسئله رو مسکوت گذاشته و نقص در کلام ایشانه، این است که حاکم بعد از آنی که مدعی ادعا کرد، حاکم مطالبه میکنه از مدعا علیه پاسخ را. اینجا دو مسئله وجود داره که هر دو مسئله تو کلام آقای خویی مسکوته. یکی این که اولا حاکم مطالبه می کند، اون وقت آیا حاکم که مطالبه می کنه، آیا مشروط مطالبه حاکم به مطالبه مدعی هست؟ و این غیر از مطالبه مدعی نسبت به اصل حقه. یک مطالبه مدعی نسبت به حق داره که طرح دعوا کرد، آیا بعد از طرح دعوا حاکم میخواد از مدعا علیه پاسخ رو جویا بشه، آیا مدعی باید به حاکم بگه از این مدعا علیه پاسخ به طلب و با اذن مدعی حاکم ملزم به مطالبه مدعا علیه به جواب، یا این که نه بدون این که مدعی از حاکم مطالبه چیزی بکنه، همین که مدعی طرح دعوا کرد حاکم خودش از مدعا علیه مطالبه به پاسخ و جواب میکنه. این یه مسئله. مسئله دوم این که آیا بر مدعا علیه اصلا پاسخ واجبه، یا اینکه نه مدعا علیه روزه صمت میگیره جواب نمیده. مرحوم محقق کنی قدس سره در کلامش به مشهور و اکثر نسبت میده که اینا قائلن به اینکه پاسخ واجبه و اگر پاسخ ندهد سکوت پیشه کنه حاکم او رو حبس میکنه، زندان میکنه تا پاسخ خوب باشه. اینی که ما گفتیم پاسخ یا به اقرار یا به انکار یا به سکوت، اون یک حرفی بود، ولیکن حق نداره اختیاراً مدعا علیه سکوت رو انتخاب کنه در مقام پاسخ. ایشون به مشهور نسبت داده و خودش هم استظهار میکنه وجوب جواب رو بر مدعا علیه. پس اینجا دو مسئله است که مرحوم آیخوی قدس سره از این دو مسئله گذر کرده بدون تعرض. اما مسئله اول، آیا حاکم مطالبه واجب مطالبه بکنه از مدعا علیه پاسخ را؟ ایشان فرموده، محقق کنی فرموده بله واجبه. چرا واجبه؟ چون مطالبه جواب مقدمه حکم قاضی است. قاضی میخواد قضاوت کنه، حکم کنه، مقدمه قضاوتش اینه که جواب طرف مقابل رو مطالبه کنه تا طبق موازین طرف اگر مدعیه یا منکره یا غیر اون طبق موازین قضاوت بکنه، چون قضاوت منوط به اینه که اون طرف مقابل هم حرفش معلوم بشه و الا هر کسی تنها بیاد یه ادعایی بکنه باید به نفع مدعی قضاوت کرد، این که نشد قضاوت. قضاوت منوط به پاسخ و استماع پاسخ مدعا علیه هم هست و لذا از باب مقدمه واجبشون فرموده باید مطالبه کنه قاضی اصلا از مدعا علی به پاسخ. بعدم یک بحث طولانی رویشون مطرح کرده که آیا مطالبه قاضی پاسخ و جواب مدعا علیه رو منوط به اذن مدعی زائد بر طرح دعوا هست یا نیست، بحث مفصلی که ما ضرورتی برای تعرض به اون بحث نمی بینیم، آیون اونو خودشون مراجعه کنن. این نسبت به اصطلاح این که حاکم واجب است مطالبه کنه مدعا علیه رو به پاسخ و جواب. حالا خودمون چه عرض میکنیم؟ یه چند لحظه اگر تأمل کنید، عرض ما اینه که بر قاضی واجب نیست مطالبه جواب. مسئله دوم، چون این هر دو مسئله رو به یک چوب میخوایم برانیم، اونم ذکر کنم و بعد. مسئله دوم این است که خب قاضی از مدعا علیه مطالبه جواب کرد، آیا مدعا علیه باید جواب بده؟ اگر سکوت کرد او رو زندان میبرن تا جواب بده. مرحوم محقق کنی قدس سره فرموده که بله واجب است جواب، وجوب تکلیفی ها، بحث حکم تکلیفیه، تکلیفا واجب جواب بده مدعا علیه، یا به اقرار یا به انکار. ایشون فرموده بلکه تسالم بر این هست. بعد فرموده به همین دلیل هم هست که مشهور گفتن اگر مدعا علیه اصرار بر سکوتم بکنه او رو به زندان میبرن. این بیان محقق کنی. بعد ایشون در صدد استدلال بر وجوب جواب مدعا علیه آمده، به سه وجه ایشون استدلال فرموده، ولو در برخی از این وجوه خود ایشون هم تشکیک کرده، اما به سه وجه استدلال فرموده. استدلال اول این است که اگر حاکم واجب از او مطالبه جواب بکنه، لا محال او هم واجب جواب بده. بر همین اساسه که شما میبینید در قضیه استفتا گفتن اگر استفتا واجبه فتوا دادن هم واجبه. اگر در مسائل فرعی طلب فتوا بر شخص مکلف واجبه، پاسخگویی و جوابگویی مستفتی هم واجبه. این یک دلیل. اینو ایشون اشکال میکنه، میفرماد این حرف درستی نیست، چون که انه او میخواد بگه دلالت دلیل دال بر وجوب مطالبه به جواب بر وجوب جواب این در حد ظهور نیست، که انه او در حد نوعی اشعاره. حاکم باید سوال بکنه اما مدعا علیه سکوت میکنه، بعد از این حاکم وظیفه خودشو میدونه باید چه کار بکنه. حاکم قبل از سوال کردن حق نداشت قضاوت بکنه، ولی بعد از سوال کردن ولو مدعا علیه جواب نده میتونه دیگه قضاوت بکنه. تلازم بین این دو مسئله نیست. این نسبت به وجه اول. وجه دومی در کلام ایشان بهش استدلال شده و اون این وجه به عنوان آخرین وجه و وجه سوم تو کلام ایشونه، من اینو دوم قرار دادم، و اون این که اگر بنا بشه بر او جواب و پاسخ واجب نباشه، مستلزم ضیاع حقوق، حق مردم ضایع میشه، حق مدعی ضایع میشه، ولذا بر مدعا علیه جواب از باب ادای حق مدعی واجبه. این هم استدلال دوم. من نفهمیدم منظورشون از حق مدعی چیه. اگر منظورشون از حق مدعی اون حقی است که طرف ادعا میکنه که من 1,000,000 طلب دارم، فرض اینه هنوز ثابت نشده که مستلزم ضیاع اون باشه، سکوت از اون. علاوه بر این که کی گفته سکوت مستلزم ضیاعه؟ خب اونجایی که سکوت کرد ممکنه طبق موازین قضیه به اثبات حق مدعی منتهی بشه. و اگر مراد از ضیاع حق حق جواب دادنه، کی گفته جواب دادن حق مدعیه؟ جواب دادن مدعا علیه از حقوق مدعیه. این اول کلام دیگه، هنوز اثبات نشده وجوب جواب تا شما بگید این از حقوق مدعیه. ولذا این دلیل هم به نظر ما صالح برای استدلال نیست. ایشان به وجه سومی بر وجوب تکلیفی جواب استناد فرموده. فرموده ظاهر برخی از اخباری که در میت آمده که اگر این میت زنده می بود او را ملزم می کردیم یا به قسم یا به اداء حق یا به رد یمین. این عبارت محقق کنیه. گمان میکنم متن روایتی به این تعبیر، من هنوز فرصت نکردم مراجعه بکنم به این متنی که ایشون در مقام ادعا فرموده، ولی عبارت محقق کنی قدس سره اینه که بله ایشان فرمود بله یا الله یا الله بله بله این عبارت کما ورده فرمود ظاهر الاخبار و یجیع ان شاء الله انه ظاهر الاخبار ايضا کما ورده فی الدعوا على المیت انه لو کان حیا لالزم بالیمین او الحق او رد الیمین علیه. ایشون می فرماد فان الزامه به ما ذکر موقوف علی جوابه، باید جواب بده تا ملزمه به یکی از این امور ثلاثه یمین یا رد یمین یا کذا بشه. اینم استدلال سبب. من به اعتماد ایشون عرض میکنم که ایشون فقیهه، بسیار خوب. اگر روایتی به این تعبیر داریم بخونید روایتو. بله متن روایت. خب اما آیا او رو الزام میکنیم به احد هذه الامور؟ این معناش اینه که او ملزمه به جوابه؟ این معناش اینه که تکلیفاً ملزمه؟ به نحوی که اگر یک کدوم از اینا رو انجام نداد او رو زندان میبرن؟ یا این که این الزام اینجا ظهور در حکم وضعی داره، یعنی اینکه یکی از این امور رو ناچار باید انجام بده برای ترتب احکام. حالا اگرم اینا رو انجام نداد قضیه چه میشه؟ آیا از این وجوب تکلیفی پاسخ فهمیده میشه؟ به نظر میاد این گونه نباشه. اون چه ما عرض میکنیم در مقام در یک کلمه اینه که نه بر حاکم مطالبه مدعا علیه به پاسخ واجبه، نه بر مدعا علیه پاسخگویی واجبه که اگر پاسخ نداد و سکوت کرد او رو باید زندان بود. اما در ناحیه حاکم، اینو عرض بکنم بقیهش طلبتون، اما در ناحیه حاکم کی گفته واجب از مدعا علیه مطالبه جواب بکنه؟ ایشان فرمود چون حکم موقوف بر استماع جواب مدعا علیه. کی گفته حکم موقوف بر اونه؟ حاکم اصلا به مدعا علیه نگاه نمی کنه. اگر مدعا علیه خودش حرف زد زد، اگر حرف نزد اصلا حاکم رو به مدعی میکنه، میگه تو که ادعا میکنی بیانه هم داری؟ اصلا قبل از آنی که مدعا علیه جواب بخواد بده یا حاکم از اون مطالبه به جواب بکنه، حاکم از مدعی اصلا ادعا مطالبه بیانه اگر بکنه، چون اولین میزان از موازین در اثبات قبل از یمین منکر یا غیر اون بیانه مدعی، مدعی اگر برای اثبات بیانه داره، بیانه حجته و حجیت بیانه منوط به جواب مدعا علیه به انکار یا غیر اون نیست. ولذا مدعی ادعا کرد، حاکم به مدعی میگه آجون یا بدون جون بیانه داری بر این حرف؟ دلیلی داری؟ اگر گفت بله اینم بیانه من، حاکم بیانه رو استماع میکنه، حکم میکنه، یه نیازی به جواب مدعا علیه نیست. بله اگر مدعا علیه حرفی داره، انکار مجردش که به درد نمیخوره، اقرارش هم اثری نداره بعد از آنی که بیانه شهادت داده، سکوتش هم تأثیری نخواهد گذاشت، لا اعلمش هم تأثیری نخواهد داشت، جواب او که از این امور خارج نیست. ولذا اینی که تو کلمات آمده، من اعتمادن علی المحقق الکنی عرض میکنم، کلمات دیگران رو مراجعه نکردم، که ظاهر ایشون تسالم بر وجوب پاسخ مدعا علیه، وجوبی برای وجوب پاسخگویی نداریم بعد از آنی که از موازین باب قضا قضائب البینه است و قضائب البینه منوط به مطالبه مدعا علیه به پاسخگویی نیست. هذا وللکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.